بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شدن 3 نفر را در بازداشتگاه کهریزک تایید و آن را قتل عمد اعلام کرد. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید سربازان ایرانی از مرز عراق رد نشدند و چاه نفت مورد اختلاف متعلق به ایران است. رئیس جمهوری افغانستان کابینه جدید خود را معرفی کرد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه شنبه 28 آذر 1388 خورشیدی برابر با 19 دسامبر سال 2009 میلادی. فردا یک شنبه اندکی از سرمای هوا کاسته خواهد شد، اما در شمال، شمال باختری و شمال خاوری کشور هوا بارانی و ابری و بارانی خواهد بود. در تبریز، اردبیل، زنجان، نوشهر، سرخس و مشهد ریزش برف نیز پیش بینی می شود. سایر نقاط کشور مانند استانهای فارس، کرمان، یزد، اصفهان و خوزستان هوای صاف و گاه نیمه ابری خواهند داشت. هوای تهران بین 2 تا 10 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی دیدگاه ها تقدیمتان میکنیم. نخست تازه ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی میشنویم. با سلام به شما.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای کشته شدن محسن روح‌الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی، 3 نفر از دستگیر شدگان پس از انتخابات را در بازداشتگاه کهریزک تایید و آن را قتل عمد اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده است پزشکی قانونی فوت این 3 نفر را به علت ابتلا به بیماری مننژیت رد کرده و با تایید آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد علت درگذشت آنها را مجموع صدمات وارده اعلام کرده است. در همین ارتباط در این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید. اما ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای گفته است سربازان ایرانی از مرز عراق رد نشدند و مطابق مرزهای شناخته شده بین المللی چاه نفت مورد اختلاف با عراق در داخل مرز ایران و متعلق به ایران است. این بیانیه در تلویزیون العالم، شبکه خبری عرب زبان جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. شرکت نفت جنوب عراق روز جمعه در شهر اماره در جنوب شرق این کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد نیروهای ایرانی وارد حوزه نفتی عراق شده، چاه نفت شماره 4 را تصرف کرده و پرچم جمهوری اسلامی ایران را بر فراز آن برافراشتند. از سوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تکذیب اشغال یکی از چاه‌های نفت عراق در منطقه فکه توسط نظامیان ایرانی، این خبر را ادعاهای برخی رسانه‌های بیگانه برای برهم زدن روابط دوستانه ایران و عراق توصیف کرده است. رامین مهمانپرست در این حال گفت که ممکن است بحث‌های فنی در زمینه‌های مختلف میان دو کشور وجود داشته باشد که مسئولان دو کشور در مورد آنها به طور مرتب رایزنی می‌کنند. حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد نیز روز جمعه پس از احضار به وزارت خارجه عراق گفته بود که کمیته مشترک دو کشور مسئولیت حل و فصل اختلافات مرزی را بر عهده دارد و اشغال این چاه نفت را تکذیب کرده بود. علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، روز جمعه با تایید این خبر آن را نقض حاکمیت این کشور خواند و خواستار خروج فوری نظامیان ایرانی شد. در همین حال علاءالدین بروجردی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس امروز این خبر را ادعای برخی عناصر عراقی مخالف گسترش روابط دو کشور و توطئه غرب خوانده و افزوده است که اختلاف موجود بر سر این چاه نفت مشترک از مجاری دیپلماتیک پیگیری می شود. مقام های عراقی امروز حاضر به اظهار نظر درباره آخرین وضعیت این چاه نفت نشدند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان فهرست 23 نفره کابینه جدید خود را به مجلس این کشور معرفی کرد. بیشتر وزیران معرفی شده از اعضای کابینه قبلی آقای کرزای و مورد تایید کشورهای غربی هستند، از جمله عبدالرحیم وردک وزیر دفاع، محمد حنیف اتمر وزیر کشور و حضرت عمر زاخیلوال وزیر دارایی، اسماعیل خان وزیر انرژی و سرور دانش وزیر دادگستری نیز در سمت‌های خود ابقا شدند. نام رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه در میان وزیران پیشنهادی نیست، اما وزیر جدیدی نیز به جای او معرفی نشده است. از جمله وزیرانی که شغل خود را از دست دادند، وزیران معادن و حج هستند که هر دو متهمند که مقدار زیادی از کمک‌های مالی خارجی را دزدیدند. سعد حریری نخست وزیر لبنان در اقدامی تاریخی برای گفتگو با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز به دمشق می‌رود. دفتر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرده است که عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه برای گفتگو درباره روابط دو کشور به اسرائیل خواهد رفت. صبح امروز 150 نفر از کارگران شهرک صنعتی فولاد و مجتمع فولاد آلیاژ ملایر در اعتراض به تعویق چند ماه حقوق خود مقابل فرمانداری و بانک تجارت ملایر تجمع کردند و سرانجام اینکه برهم ساله نخست وزیر دولت خودگردان کردستان عراق همراه هیئتی وارد تهران شد.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. پس از آزمایش‌های پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح دلیل مرگ 3 نفر از بازداشت شدگان کهریزک را ضرب و جرح نامید و فرضیه مننژیت مردود شناخته شد. محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری فرانسه درباره شرایط مبادله اورانیوم نظر خود را بیان کرد. در آستانه برگزاری مراسم شب یلدا، گرانی میوه، شیرینی و آجیل در سبدهای خانواده ها سنگینی می کند. قضیه اسلامی کردن دانشگاه ها بار دیگر در جدول طرح‌های دولت قرار می گیرد. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه دیدگاه‌ها وعده دارید که در آن اثرات شعارهای منفی و مثبت در پیوند با جنبش سبز مورد بحث قرار خواهد گرفت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با اعلام مجرم شناخته شدن 12 نفر در پرونده مربوط به بازداشتگاه کهریزک، مرگ 3 نفر از بازداشت شدگان این بازداشتگاه را در اثر ضرب و جرح تایید و آن را قتل عمد خوانده است. حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت پرونده بازداشتگاه کهریزک را بر عهده دارد، در اطلاعیه‌ای با اشاره به کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی که از بازداشت شدگان این بازداشتگاه بودند، اعلام کرده است که پزشکی قانونی ضمن رد فوت این نامبردگان به لحاظ ابتلا به بیماری مننژیت و با تایید آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد، علت درگذشت گذشت متوفیان را مجموع صدمات وارده اعلام نمود. و اما سابقه امر به کجا باز می‌گردد؟ پیشتر در اوایل مرداد ماه امسال، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در دیدار با کمیته ویژه مجلس برای پیگیری وقایع پس از انتخابات گفته بود که محسن روح الامینی و محمد کامرانی که خبر مرگ آنها در حبس منتشر شده است، دچار بیماری مننژیت بودند. موضوع تخلفات صورت گرفته در بازداشتگاه کهریزک پس از آن در رسانه‌ها بازتاب یافت که سعید جلیلی، نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، در اوایل مرداد ماه از تعطیلی یک بازداشتگاه غیر استاندارد به دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. جلیلی اشاره‌ای به نام این بازداشتگاه نکرد، اما یک روز بعد کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفت که بازداشتگاه مورد اشاره جلیلی بازداشتگاه کهریزک بوده است. در آن زمان سعید جلیلی گفته بود که این بازداشتگاه از استانداردهای لازم برای حفظ حقوق متهمین برخوردار نبوده و رهبر ایران به مسئولان دستگاه‌های مختلف دستور داده است تا چنانچه برخلاف موازین به کسی فشاری وارد شده یا ظلمی در حق کسی رفته، به دقت بررسی و پیگیری شود. اطلاعیه کنونی سازمان قضایی نیروهای مسلح هم با اشاره به شرایط نامناسب زیستی و بهداشتی بازداشتگاه کهریزک تأکید کرده است که دستگیر شدگان در شرایط فاقد استانداردهای لازم نگهداری می شده و برخوردهای ناهنجار و تنبیهات بدنی ماموران نیز این شرایط بد را تشدید کرده است. سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین با اشاره به اتهامات وارد شده به 22 نفر از رده‌ها و قسمت‌های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط با این پرونده اعلام کرده است که در نهایت 12 نفر از متهمان را مجرم شناخته است و نحوه برگزاری و زمان تشکیل اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد. در اطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح اشاره‌ای به نام و سمت ماموران خاطی بازداشتگاه کهریزک نشده است، اما پیشتر برخی سایت‌های خبری از احضار احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در ارتباط با پرونده کهریزک خبر داده بودند و گفته بودند که قاضی بررسی کننده برای وی قرار التزام صادر کرده است، هرچند این موضوع چند روز بعد توسط فرمانده نیروی انتظامی ایران اسماعیل احمدی مقدم تکذیب شد. اسماعیل احمدی مقدم در حالی خبر احضار معاون خود در ارتباط با پرونده وقایع کهریزک را رد کرده است که خود نیز در 3 ماه گذشته و در همین ارتباط در مزان اتهام بوده و عده‌ای از جمله یک نماینده مجلس خود او را مسئول مستقیم این وقایع دانستند. فرمانده نیروی انتظامی هم در همان تاریخ در گفتگو با خبرنگاران مرگ زندانیان در کهریزک را تایید کرد، اما آن را ناشی از شیوع بیماری دانست.
با تکیه بر نتیجه آزمایش‌های پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قتل عمد 3 بازداشتی بازداشتگاه کهریزک، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی را تایید کرد. حمید فاطمی گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید در صورتی که کشورهای غربی دست از تهدید ایران بردارند، دولتش حاضر است توافقنامه سوخت اتمی را بپذیرد. آقای احمدی نژاد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت مبادله 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده برای ایران مشکلی نیست. جمهوری اسلامی در مهر ماه امسال و در قالب مذاکرات ژنو موافقت اصولی خود را برای تبادل سوخت 3.5% با سوخت 20% مورد نیاز برای راکتور تحقیقاتی تهران اعلام کرده بود. ایران سپس در وین با روسیه، فرانسه و آمریکا در مورد روش انجام این تبادل به گفتگو نشست. محمد رضا کاظمی.
در حالی که کشورهای غربی فشار خود بر ایران را به خاطر رد توافقنامه مبادله سوخت اتمی افزایش داده و در آستانه تصویب تحریم‌های جدید علیه این کشور هستند، رئیس جمهوری ایران از احتمال پذیرش توافقنامه مذکور سخن می‌گوید. محمود احمدی نژاد در کوپنهاگ، پایتخت دانمارک، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه درباره طرح مبادله سوخت گفت: هر چیزی ممکن است. 400 یا 800 کیلو چیزی نیست، اما نه در فضایی که آنها ما را تهدید می‌کنند. آنها باید ادبیاتشان را تغییر دهند. احمدی نژاد افسود: در این حالت ما حاضریم سر میز بنشینیم و به توافق برسیم. ایران در قالب مذاکرات خود با کشورهای 5 به علاوه 1 موافقت خود را با تبادل اورانیوم 3.5% غنی شده خود با سوخت اتمی برای استفاده در راکتور تحقیقاتی تهران اعلام کرده بود. در چارچوب این طرح قرار بود جمهوری اسلامی تا پایان سال جاری 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به روسیه منتقل کند. با وجود آنکه نمایندگان رسمی ایران با این طرح موافقت کرده بودند، اما بعداً دولت احمدی نژاد آن را رد کرد و سردمداران جمهوری اسلامی تردیدها و پیشنهادات جدیدی را مطرح کردند. عدم اطمینان به غرب برای پایبندی به توافقنامه تحویل سوخت، نامتوازن بودن میزان اورانیوم تحویلی از سوی ایران در قبال سوخت دریافتی، خرید سوخت اتمی بدون تحویل ذخیره اورانیوم غنی شده و نهایتاً مبادله تنها 400 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده آن هم در جزیره کیش از جمله این پیشنهادات بودند. اما محمود احمدی نژاد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه موضع کاملا جدیدی را مطرح کرد. او گفت تحویل 1200 کیلو اورانیوم برای ما مشکلی نیست، اما آنها فکر می‌کنند که می‌توانند با چرخاندن چوب بر سر ما را تهدید کنند. دوره این کارها گذشته است. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش سیاست‌های دولتش را شفاف خواند و گفت اگر ما بخواهیم بمب اتمی بسازیم شجاعت کافی داریم که بگوییم، اما وقتی میگوییم ما بمبی نمیسازیم یعنی نمیسازیم. ما به بمب اتمی اعتقادی نداریم. اما کشورهای غربی به این حرفها اعتماد زیادی ندارند. آنها بر این باورند که ایران در تلاش است تا به فناوری ساخت بمب اتمی دست یابد. غربی ها در همین راستا میکوشند تا بخش اعظم اورانیوم غنی شده ایران را از این کشور خارج کنند تا خطر تولید بمب اتمی کاهش یابد. در این بین روزنامه تایمز چاپ لندن نیز روز دوشنبه در گزارشی نوشت به سند محرمانه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد ایران روی تولید ماشه‌ای اتمی که یکی از اجزای بمب اتمی است کار می‌کند. دولت آمریکا با ابراز نگرانی از این موضوع اعلام کرد تحقیقاتی را درباره این گزارش انجام خواهد داد.
گزارش محمد رضا کاظمی بود درباره سخنان محمود احمدی نژاد در پیوند با روش مبادله اورانیوم با خارج از کشور. درباره مسائل ایران شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما نقطه نظرهای خودتون رو بیان کرده اید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرهای شما آشنا شوند.
آقای خامنه ای، این رو مطمئن باشید که ما همچنان در ماه محرم هم به اعتراضات خود ادامه میدهیم تا اینکه به هدف خودمان برسیم. این جنبش نوپا همچنان به حیات خود ادامه میدهد.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، خب حالا شما رابطه ماهی خودتونو کردی، هواداران خودتونو دعوت کردید، فقط من از شما میخوام یه مجوز بدید این نهضت سبز تا ثابت بشه که کی هوادار بیشتری داره.
آقای خامنه‌ای، شما همون امپراتورهای زمان حضرت علی هستید که برای حفظ قدرت خودشون حق رو ناحق و ناحق رو حق جلوه میدادن و دست انواع مکر و حیله ها میزدن و از این طریق مردم ساده لو را به طرف خود میکشاندن.
میخواستم به این به اصطلاح جنبش سبز بگم که ما در کنار رهبر عزیزمون هستیم و با راهپیمایی روز جمعه چشم فتنه رو کور کردیم.
میخواستم به این آقای خامنه‌ای که هر روز طرفداری هم میکنه بگم این مزایایی که به طرفدار داری حسشون کن. وقت وایس رو ببین دیگه کی میگه لبگ یا خامنه‌ای، بگید نه امتحان کن.
آقای خامنه‌ای، مردم شما را نمیخواهند، خودتان هم قطعا میدانید، ولیکن شما و اعوان و انصار و اذناب شما معتقد هستید که مشروعیت شما از جانب خداست. من تقاضا میکنم از خودتان بپرسید کدام خداست که شما را به نمایندگی خود بر روی زمین منصوب کرده تا رو در روی بندگانش بایستید و پرسش طبیعی آنها را که میگوین رأی ما چه شد با گلوله شکنجه و تجاوز بدهید. آیا این خدای شما جز یک بیمار سادیستیک میباشد؟
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
سنگینی بهای مواد مصرفی خانواده ها در سبدهای خرید شب یلدا. شب یلدای امسال با انار وارداتی کیلویی بیش از 4000 تومان و هندوانه هر کیلو بیش از 1000 تومان می تواند یلدای بی سابقه به حساب بیاید. این افزایش قیمت ها در بازار میوه با گرانی در بازار شیرینی و آجیل نیز همراه شده است. به گزارش خبرگزاری ها قیمت انواع شیرینی از 3 ماه گذشته با روند رو به رشدی مواجه شده است و اکنون در آستانه شب یلدا قیمت انواع شیرینی هم از 20% تا 30% گرانتر از پیش به فروش می رسد. آرش حسن نیا.
امسال شب یلدا کالای گران نمی شود. این را یک هفته قبل مرتضی تمدن استاندار تهران اعلام کرد. او گفته بود که در جلسه تنظیم بازار استان تهران تدابیری اتخاذ شده تا اجازه ندهند برخی مسائلی که منجر به افزایش تقاضا در این ایام می شود باعث کمبود کالا و یا افزایش قیمت شود. استاندار تهران تاکید کرده بود که کالاهای مورد مصرف در شب یلدا امسال گران نمی شود و اجناس مورد نیاز همچون میوه و ارزاق به میزان کافی در این ایام موجود خواهد بود. اما قیمت اقلام مورد مصرف در شب یلدا ظاهراً گوش به حرف استاندار تهران ندادند. امسال نیز همزمان با نزدیک شدن به بلندترین شب سال قیمت میوه و آجیل افزایش یافته است، افزایشی که بسیاری آن را بی سابقه تر از هر سال دیگر می دانند. علی حاجفت علی دبیر اتحادیه بارفروشان تهران در آستانه شب یلدا از افزایش 20% تا 30% قیمت هندوانه خبر داده و گفته است که افزایش قیمت این محصول به دلیل کاهش عرضه به بازار است. اما کاهش عرضه هندوانه نیز آنگونه که دبیر اتحادیه بارفروشان تهران گفته است ریشه در سیاست‌های دولتی دارد. او گفته است که دلیل کاهش عرضه و رشد قیمت این محصول در آستانه شب یلدا حمایت نشدن سیفیکاران به وسیله مسئولان در برابر زیانهای وارده بر آنها و کاشت کم این محصول است. داستان گرانی انار، هندوانه و آجیل شب یلدا داستان امسال و پارسال نیست. چند سالی هست که در آستانه شب یلدا مسئولان وزارت بازرگانی بر ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای شب یلدا اصرار می‌کنند و البته کمتر نتیجه می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، قیمت میوه و تره بار در آستانه شب یلدا با افزایش 20 تا 30 درصدی در بعضی اقلام کالایی و با افزایش 50 درصدی در انار و افزایش 100 درصدی در قیمت هندوانه مواجه بوده است. این روند افزایشی در قیمت شیرینی و آجیل نیز روندی مشابه با افزایش قیمت در بازار میوه و تره بار بوده است. به گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت هر کیلو انار در هفته گذشته 2050 تومان بوده، اما حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه فروشان تهران، روایتی متفاوت با گزارش بانک مرکزی دارد. او قیمت هر کیلو انار را در آستانه شب یلدا 4200 تومان اعلام کرده است. قیمت هندوانه، پای ثابت دیگر شب‌های یلدای ایرانی نیز بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته گذشته کیلوی نزدیک به 1000 تومان بوده است که در روزهای اخیر به کیلوی 1200 تومان رسیده است. حسین مهاجران دلیل گرانی بی‌سابقه هندوانه را آفت زدگی سیفیکاری‌های دسفول، اهواز، بوشهر و میناب می‌داند و دلیل گرانی انار را سرمازدگی باغ‌های انار در دو سال گذشته اعلام کرده است. با این حساب شاید کم نباشند خانواده هایی که یلدای امسال به جای خرید هندوانه کیلویی 1200 تومان و انار افغانستانی و ترک کیلویی 4000 تومان تنها به تفاعلی به حافظ بسنده کنند.
هنگامی که بهای کالاهای مصرفی خانواده ها در سبد خرید شب یلدایشان سنگینی می کند، آرش حسن نیا گزارش می داد. کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روز پنجشنبه در دیدار با برخی از مراجع تقلید در قم، اسلامی کردن دانشگاه‌ها را دغدغه اصلی دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد. همزمان با این سخنان، زهرا سجادی، سرپرست موقت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز، از تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها دفاع کرده، و گفته است این نوع دانشگاه‌ها بی اخلاقی را از بین می‌برد. بهروز کارونی.
کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، روز پنجشنبه به قم رفت و با دو تن از مراجع تقلید اصولگرا، آیت الله حسین نوری همدانی و آیت الله سبحانی دیدار کرد. کامران دانشجو ضمن تاکید بر لزوم اسلامی شدن دانشگاه‌ها، وجود اساتید مؤمن، متعهد و معتقد به نظام اسلامی و ولایت فقیه را لازمه این هدف دانست. بحث اسلامی شدن دانشگاه‌ها موضوع جدیدی در جمهوری اسلامی ایران نیست و سابقه آن به بیش از 30 سال پیش باز می‌گردد، زمانی که انقلاب فرهنگی در ایران صورت گرفت و هزاران دانشجو و استاد دانشگاه اخراج شدند. اما این بحث در ماه‌های اخیر که ایران شاهد تظاهرات علیه حکومت بوده شدت گرفته است. فیروزه نهاوندی، استاد و رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد بروکسل، درباره طرح اسلامی شدن دانشگاه‌ها می‌گوید:
وجود اصلی همچین صحبت‌های نشان دهنده ضعف رژیم است. برای اینکه باید گفتش که این اواخر فشار زیادی به این رژیم آورده و در نتیجه رژیم سعی می‌کنه که از خودش دفاع بکنه و خب اولین جایی که دفاع رو می‌خواد شروع بکنه در دانشگاه هاست، به خاطر اینکه به طور واضحی روشن شده که دانشجوها هستن که جوونا به طور کلی که دارن مخالفت خودشون رو با این رژیم نشون میدن، خواستار عوض شدن این رژیم و زندگی روزانه ایران هست.
سعید قاسمی نژاد، سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال در پاریس:
همونطور که نماینده فلی ولی فقیه گفت، 70 درصد دانشجویان این در خوشبینانه ترین حالته. به کسی غیر از آقای احمدی نژاد رأی دادن و عموم اینها مطمئنن به کاندیداهای اصلاح طلب رأی دادن. بخش مهم و فعال جنبش سبز در دانشگاه هاست، بخش سازمان یافتش در دانشگاه هاست. اینها میخوان دانشگاه ها رو تهدید کنن، میخوان دانشگاه دانشگاهیان رو بترسونن و این انقلاب فرهنگی به اون لحاظه که مطرح میشه و اسلامی کردن دانشگاه.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله نوری همدانی و آیت الله سبحانی در دیدار کامران دانشجو، خواهان اسلامی شدن دانشگاه ها، جداسازی دختران و پسران در دانشگاه ها و بررسی تنها برخی از مکاتب فیلسوفان معروف غربی در دانشگاه شدند. در ماه‌های اخیر پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد لزوم اسلامی شدن علوم انسانی در دانشگاه‌ها، برخی از روحانیون اصولگرا و مقام‌های دولتی بر تحقق این موضوع تاکید کردند. در همین حال زهرا سجادی، سرپرست موقت مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها دفاع کرده و گفته است که این نوع دانشگاه‌ها بی اخلاقی را از بین می‌برد. علی طایفی، جامعه شناس و پژوهشگر در سوئد، در خصوص تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها می‌گوید:
روشن نیست که چه کسی با چه نهادی از طریق چه روش‌هایی و با چه موضوعی اساساً، یعنی اون طرح مسئله اساساً از کجا در اومده. لذا همه اینا به نظر من محل شایبه و محل شک و تردید است.
اما آیا چنین طرح‌هایی می‌تواند از سوی حکومت با موفقیت به اجرا درآید؟ پاسخ آقای قاسمی نژاد، سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال در پاریس را می‌شنویم.
اصلا فکر نمی‌کنم که این طرح به مرحله حتی مثلا اینکه بخوان روش مطالعات جدی بکنند هم برسه، چه برسه به اینکه بخواد به اجرا برسه.
فیروزه نهاوندی، استاد و رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد بروکسل نیز در این مورد می‌گوید:
ممکنه که در کوتاه مدت این فشار رو بتونه روی دانشگاه‌ها بیاره، ولی به طور کلی هیچ نتیجه خوبی نخواهد داشت و در مدت طولانی موفقیت آمیز نمیتونه باشه. واقعا رژیم داره جنگ آخر خودش رو میکنه، یعنی واقعا مشروعیتش نداره، دیگه نمیشه مردم رو راضی کرد.
همزمان با طرح اسلامی شدن دانشگاه‌ها و تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها، به نوشته سایت خبرنامه امیرکبیر، فرهناز ترکستانی، معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه‌ای در دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد که دانشگاه باید یونیفرم خاص خود را داشته باشد.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید درباره طرح دولت جمهوری اسلامی برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
ساعت 19:27 دقیقه است. در اینجا سری به جهان ورزش میزنیم در همراهی فریبرز غریب.
پرونده رقابت‌های بین‌المللی فوتبال در سال 2009 میلادی امشب با برگزاری فینال جام باشگاه‌های جهان بسته می‌شود. بارسلونای اسپانیا قهرمان اروپا و استودیانتس آرژانتین قهرمان آمریکای جنوبی امشب در دیدار فینال مسابقات جام باشگاه‌های جهان در ورزشگاه ابوظبی در امارات متحده عربی به میدان می‌روند. کاتالان‌ها به دنبال پنجمین عنوان قهرمانی سال 2009 هستند تا یک رکورد تاریخی در یک فصل از خود بر جای بگذارند. بارسا در سال جاری میلادی لیگ قهرمانان اروپا، لالیگا و کوپا دل ری اسپانیا و سوپر جام اروپا را فتح کرده و اگر امشب بتواند حریف آرژانتینی خود را شکست دهد، برای اولین بار در عمر 110 ساله خود صاحب یک رکورد تاریخی خواهد شد. بازی تیم‌های سپاهان اصفهان و مقاومت شیراز در چارچوب هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران که روز گذشته به دلیل بارش برف شدید نیمه تمام ماند، مجدداً برگزار خواهد شد. به گفته عزیز محمدی، رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران، تاریخ برگزاری این دیدار به زودی اعلام خواهد شد. مسابقه تیم‌های سپاهان و مقاومت عصر جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان، در حالی که تا دقیقه 45 با حساب 1-1 مساوی بود، به دلیل کولاک برف و به تشخیص داور نیمه کاره پایان یافت و به زمان دیگری موکول شد. هفته 15 مسابقات فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا امشب در غیاب تیم بارسلونا با برگزاری 3 مسابقه پیگیری می شود. بارسا تیم اول جدول به دلیل شرکت در مسابقات جام باشگاه‌های جهان دیدار هفته 15 خود را زودتر از سایر تیم‌ها انجام داده. طبق برنامه امشب در اولین بازی اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی در ساعت 20:30 دقیقه به وقت ایران در زمین اتلتیکو بیلبائو به مصاف این تیم می رود. سویا و خطافه هم برگزار کننده دومین دیدار امشب خواهند بود و در اولین ساعت بامداد یک شنبه به وقت ایران رئال مادرید تیم دوم جدول در سانتیاگو برنابئو میزبانی از زاراگوزا را بر عهده دارد. و باشگاه اوساسونای اسپانیا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران رسما اعلام کرد که نمی‌تواند جواد نکونام و مسعود شجاعی را برای دیدارهای تیم ملی ایران در تورنمنت قطر به ایران بفرستد. تیم ملی فوتبال ایران باید طی روزهای ششم تا دوازدهم دی ماه در تورنمنت چهار جانبه دوحه با تیم‌های قطر، مالی و کره شمالی دیدار کند و از آنجا برای برگزاری پنجمین بازی خود در چارچوب مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا با تیم سنگاپور راهی این کشور شود. به گزارش ایسنا، تورنمنت قطر و بازی با سنگاپور جزو تقویم فیفا نیست و بر این اساس بازیکنان ایرانی اوساسونا نمی‌توانند در این دیدارها تیم ملی فوتبال ایران را همراهی کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله شامگاهی و در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه دیدگاه‌ها وعده داریم. برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بحث درباره پاره شدن عکس آیت الله خمینی و نحوه شعارها اختصاص دارد، اما پیش از آن مهمترین خبرها را از نیما تمدن می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با تکذیب اشغال یکی از چاه‌های نفت عراق در منطقه فکه توسط نظامیان ایرانی، این خبر را ادعاهای برخی رسانه‌های بیگانه برای برهم زدن روابط دوستانه ایران و عراق توصیف کرده است. رامین مهمانپرست در این حال گفت که ممکن است بحث‌های فنی در زمینه‌های مختلف میان دو کشور وجود داشته باشد که مسئولان دو کشور در مورد آنها به طور مرتب رایزنی می‌کنند. حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد نیز روز جمعه پس از احضار به وزارت خارجه عراق گفته بود که کمیته مشترک دو کشور مسئولیت حل و فصل اختلافات مرزی را بر عهده دارد و اشغال این چاه نفت را تکذیب کرده است. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نیز در بیانیه اعلام کرد سربازان ایرانی از مرز عراق رد نشدند و مطابق مرزهای شناخته شده بین المللی چاه نفت مورد اختلاف با عراق در داخل مرز ایران و متعلق به ایران است. این بیانیه در تلویزیون العالم شبکه خبری عرب زبان جمهوری اسلامی منتشر شد. سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای کشته شدن محسن روح الامینی، امیر جوادیفر و محمد کامرانی، ستن از دستگیر شدگان پس از حوادث انتخابات را در بازداشتگاه کهریزک تایید و آن را قتل عمد دانست. در این اطلاعیه آمده است پزشکی قانونی فوت این سه نفر را به علت ابتلا به بیماری مننژیت رد کرده و با تایید آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد علت درگذشت آنها را مجموع صدمات وارده اعلام کرده است. این اطلاعیه شرایط نگهداری بازداشت شدگان را فاقد استانداردهای لازم توصیف کرده و گفته است برخوردهای ناهنجار و تنبیهات بدنی ماموران این شرایط را بدتر کرده بود. دفتر شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل اعلام کرد که عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه برای گفتگو درباره روابط دو کشور به اسرائیل می رود. شیمون پرز و عبدالله گل روز جمعه در اجلاس تغییرات آب و هوایی در کوپنهاگ با هم دیدار کردند. در اطلاعیه دفتر رئیس جمهوری اسرائیل آمده است که دو طرف مصممند روابطشان را به وضعیت باثبات و مثبت پیشین بازگردانند. در این اطلاعیه تاریخی برای سفر عبدالله گل ذکر نشده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان در اقدامی تاریخی برای گفتگو با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز به دمشق می رود. بر پایه گزارش ها دو طرف بر سر تقویت مناسبات دو کشور گفتگو می کنند. جناح سعد حریری موسوم به ائتلاف 14 مارس سوریه را متهم می کند که در قتل رفیق حریری، پدر سعد حریری و نخست وزیر سابق لبنان دست داشته است. با این حال سوریه این اتهام را رد می کند.
با سپاس از نیما تمدن. نشان دادن پاره کردن عکس آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در رادیو تلویزیون دولتی واکنش هایی را هم در میان حامیان دولت و هم در میان مخالفان آن برانگیخته است. اما حتی پیش از این رخداد هم در محافل سیاسی ایران پرسشی مطرح شده بود که بی ارتباط با خبر با جدال های لفظی اخیر نیست. این پرسش که کدام شعارها موجب گسترش جنبش سبز می شود و کدام شعارها برعکس جلوگیر روند گسترش این جنبش می شود. پرسش اصلی برنامه این هفته دیدگاه ها هم همین است. امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. همه ماجرا از نشان دادن عکس پاره شده آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در تلویزیون دولتی ایران شروع شد و واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران به این رویداد و حامیان او و دولت محمود احمدی نژاد که از دیدن این صحنه اصطلاحاً خونشان به جوش آمده بود.
کاری کردن که دشمنان امام، اون کسانی که بغض امام رو در دل داشتن، جرأت پیدا کنن بیان توی دانشگاه به عکس امام اهانت بکنن.
در ایران عمدتاً حامیان جنبش سبز نشان دادن عکس پاره شده آیت الله خمینی در سیمای جمهوری اسلامی ایران را نتیجه توطئه‌ای برای سرکوبی معترضان دانستند. در برخی دانشگاه‌های ایران هم این شعار سر داده شد که در چنین فضایی تکلیف سر دادن شعارهایی مانند جمهوری ایرانی که حامیان دولت و برخی مراجع سنتی به آن حساسیت نشان می‌دهند چیست؟ آخرین نمونه نشان دادن چنین حساسیتی در خطبه نماز جمعه آیت الله محمد امامی کاشانی جلوه‌گر شد.
نه تنها به عکس، اون شعارها چه بود عزیزم؟ این چیه؟ نه شرقی نه غربی، جمهوری ایرانی، ای چیه؟
سر دادن کدام شعارها میتواند موجب گسترش جنبش سبز شود و کدام شعارها چنین روندی را کند میکند؟ این پرسش را با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم که پیش از این در گفته ها و نوشته هایشان به این پرسش پرداختند. با محمد صادق جوادی حصار، مسئول ستاد اطلاع رسانی مهدی کروبی، نامزد معترض انتخابات 22 خرداد در مشهد، و با دو میهمان دیگر که دیدگاه‌هایشان سایه روشن موجود در اتحاد جمهوری خواهان ایران را بازتاب می‌دهد. بیژن حکمت در پاریس و امیر حسین گنجبخش در واشنگتن. چه نوع رفتارهایی و چه نوع شعارهایی در تظاهرات خیابونی باعث گسترش جنبش سبز میشه و برعکس چه نوع رفتارهایی و شعارهایی باعث میشه که گسترشش کنتر بشه؟ آقای جوادی حصار، از شما شروع میکنیم.
مجموعه شعارهایی که حول دو سه محور عمده میچرخید، یکی به انتخابات و مظالمی که در انتخابات صورت گرفت، یکی جمهوریت نظام در برابر رفتاری که میخواهد جمهوریت مسئله ثانوی باشه در برابر اسلامیت، و اون حرکتی که در خیابون‌ها اتفاق افتاد دقیقاً یک رفتار عکس العملی بود در برابر رفتاری که عده‌ای در کشور پیش گرفتن برای محور قرار دادن حرکت‌های اسلامی و به حاشیه بردن جمهور مردم و رأی ملت. نه اون رفتار خیلی رفتار پسندیده‌ای بود که مردم رو به اینجا بکشونه، و نه این رفتار که در برابر بحث اسلامیت، جمهوریت محض رو و صدقه ایرانی ماجرا رو مطرح بکنن به نحوی که مستمسک دست عده‌ای فرصت طلب بیفته تا بگن اینها با اسلام مخالفن. حرکت هایی که از حاشیه به متن بیان میتونن مایه انشعاب و تفرق در جریان کلی اصلاح طلبی به وجود بیارن و دست جریان مخالف اصلاحات رو هم باز کنن برای معرکه راه انداختن و خیمه شب‌بازی درست کردن، به این معنا که اینا آدمایی هستن که با اسلام مخالفن. اصلاح طلب ها هم معتقدن و میدونن که این حرکت نتیجه نمیده، بنابراین این کارو نمیکنن.
خیلی ممنون. من معتقدم اجازه بدین پس تو دوره من
یک بازی بوده.
آقای حکمت، نتیجه گیری های آقای جوادی حصار، شما موافق هستین توی پاریس؟
تا حدودی من با ایشون هم نظر هستم. گسترش تظاهرات یکی از مهمترین جنبه های جنبش سبز هستش. مطابق تمام تجربه هایی که ما چه در خود ایران و چه در سایر کشورها داشتیم، این مستلزم اینه که یک خللی در دستگاه سرکوب بیفته. بنابراین از این زاویه باید نگاه کرد که آیا چه شعارهایی میتونه ایجاد خلل و شکاف در نیروهای سرکوب رو بیشتر بکنه و چه شعارهایی برعکس باعث انسجام اونا میشه، باعث توجیه و معناسازی نیروهای سرکوبگر میشه برای که افراد خودشون رو بتونن منسجم بکنن و یک نوع فکر و جهتی بهشون بدن.
مصداقای این شعارها در نظرتون هست؟
تمام شعارها و مصداقایی که میتونه عبور از نظام رو تداعی بکنه.
مثلا جمهوری ایرانی؟
بله من گفتم که جمهوری ایرانی. ولی یک نکته هم آقای کاتوزیان، نمیدونم الان یا وقت دیگه ای تذکر بدم، و اون اینه که بالاخره بین جنبش و تظاهرات باید فرق گذاشته شه. جنبش به تظاهرات خیابانی زبانی خلاصه نمیشه. انواع فعالیت ها و حرکت ها رو در نظر میگیریم، مثلا جمع‌آوری امضا که 2000 نفر مثلا در سیرجان امضا کردن، شکل گرفتن این شبکه‌های اجتماعی، فعالیت هاشون، اعلامیه ها، بیانیه ها، گفتگوها، مقالات، مطالبی که در سایت ها منعکس میشه، بحث های تلویزیونی، رادیویی و یوتیوب و تمام اینها جنبه های مختلف جنبش سبز هستن. اتفاقا نیروهای رنگارنگ جنبش سبز در این بخش باید خودشون رو نشون بدن. جمهوری ایرانی اول بیاد تعریف کنه که چی میخواد بگه. من فقط یه شعار شنیدم، ولی در خود تظاهرات یه مسئله خیلی روشنی هستش که ما نمیتونیم با 10 تا 100 تا شعار گوناگون وحدت این تظاهرات رو حفظ بکنیم. نباید گفتش که وحدت کلمه الزاما به حرف آقای خمینی میرسه. این دو تا مسئله مختلفه. هر تظاهراتی هر جای دنیا انجام میگیره، معمولا سعی میکنن روی حداقل های با هم دیگه توافق بکنن و این حداقل هاست که باعث گسترش تظاهرات میشه. به عنوان یه دلیل دوم،
آقای گنجبش نظر شما چیه در این باره؟
این بحث شعارهایی که مطرح شده به نظر من از پایه غلطه. شما خیابان رو نمیتونید کنترل بکنید. برگردید از مردم بخواید که حرف دلشون رو نزنن. یک واقعیت سیاسی تو جنبش سبز وجود داره، اینو به اصطلاح طلبا میگن، که همین طور که آقای خاتمی به خاطر شرکت بخش بزرگی از مخالفان نظام به قدرت رسید، این جنبش سبز هم اتفاقا جمع شدن نیروهایی که این نظام رو نمیخوان با کسانی که در درونش خود اصلاح بکنه. خیابون ماها رو کنار هم گذاشت، یعنی کسی مثل من که خواستار جدایی دین از دولته، این رو هم اتفاقا برای حفظ اسلام میگم. یعنی قرار بشه در ایران اسلامی حفظ بشه، از این طریق حفظ میشه. ویژگی ماها اینه که ما اگر معتقدیم که دین از دولت جداست، ولی احترام میذاریم به همه کسانی که معتقدن این جمهوری اسلامی باید بمونه. و همزیستی ما چجوری اتفاق خواهد افتاد که بیایم حاکمیت صندوق رأی رو قبول بکنیم؟ همین اتفاقی که رأی من کو داره میگه، یعنی حاکمیت صندوق رأی بپذیره، دولت کودتا رو وادار به تمکین بکنیم.
آقای گنجبخش، متأ اساس بحث همینه که اگر مثلا شعارهایی داده بشه مثل رأی من کو، مثل همون اوایل این اعتراض، اون وقت حد اکثر افراد شما میتونین جذب کنین. اگر یه شعارهایی داده بشه که مثلا مورد توافق همه نباشه، ممکنه که همین که میزان شرکت کنندگان در جنبش کاهش پیدا بکنه، همین که زمینه ای رو فراهم بکنه برای سرکوبی. صحبتی که مثلا آقای جوادی حصار من فهمیدم میکنن یا آقای حکمت میکنن بر مبنای اخلاق نیست، علت و معلول قضیه است.
این جنبش متکثره، بعد هر کسی شعار خودشو بده، یه شعار هم بعد وجود داشته باشه که همه رو جمع بکنه. شعاری که همه رو جمع میکنه انتخابات آزاده. همه باید بپذیرن که در درون جنبش سبز آدمایی هستن که بسیار به آقای خمینی احترام میذارن، آدمایی هستن که اصلا آقای خمینی خوششون نمیاد چون فرزندانشون در دوران ایشون اعدام شدن، هستن کسانی که جمهوری اسلامی میخواد، هستن کسانی که جدایی دین از حکومت میخواد. و این گوناگونی این جنبش سبز نشون بده، از طرف دیگه شعار محوری هم از طرف رهبری و تمام نیروهای سیاسی طرح بشه که اون انتخابات آزاده. و این شعار ما به نیروهای سرکوب، شما هم باید تو این شرکت بکنید، شما هم باید توانایی داشته باشید اگر سرکوب کنار بذارید بیاید خودتون رو به صندوق رأی بسورید، ببینید مردم چقدر قبول دارن. تسامح رو بپذیریم، کسی رو خائن و خادم نکنیم، نه اینکه بخوایم تقیه بکنیم و هی به این بگیم شما حرف بزن، شما حرف بزن، چون نه تنها این تأثیری نداره، این بلکه دقیقاً این ایده رو به وجود میاره که بعضی از عقاید باید خودشونو سرکوب بکنن. سرکوبی هم که از امروز شروع بشه معلوم نیست عاقبتش به کجا برسه.
آقای جوادی عصا،
این تکثر در این مجموعه خوشبختانه به رسمیت شناخته شده. من ضمن احترام به نظرات ایشون، از جهت راهبردی دیدگاهشون رو کارآمد نمیدونم، چون در شرایطی که ما داریم دقیقاً طرح این رو مباحث ولو که در حد بسیار کم به جریان مقابل و منتقد اصلاح طلبان یا جنبش سبز این فرصت رو میده که این شعارها رو تضمین بده. یک فرد اومده یه عکس از امام پاره کرده، ولی میبینید که دستگاه تبلیغات رسمی و حکومتی اینو چنان تضمین داده که هر کسی در جنبش سبز اول باید در آن ارادتش رو به امام ثابت کنه، بعد بگه من توی جمهوری اسلامی دارم کار میکنم، بعد حالا انتقادم دارم به رفتار دولت. من باید این جور رفتارها رو و این جور مستمسک ها رو از دست جریان حاکم بگیریم. اگر قرار باشد که مثلا کسانی بیان الان بگن آقا سلطنت طلب ها هم حق دارن تو جمهوری اسلامی بیان حرفشون رو بزنن، من میگم راست میگید، حق دارن. اگر یه انتخابات آزاد باشه و واقعا همه به انتخابات آزاد تن بدن، ما مشکلمون اینجا پیش میاد که وقتی ما میخوایم با آقای احمدی نژاد بگیم آقای احمدی نژاد شما در این حوزه تقلب کردید یا تخلف کردید یا به قانون عمل نکردید، با طرح این موضوعات حاشیه‌ای و بی ثمر ما از موضوعات اصلی دور میافتیم و دستمون کوتاه میشه. نه اینکه ما بگیم آقا ما تنوع آرا و تکثر نظریات رو قبول نداریم. بنده اگر یه روزی دستم برسه تو جمهوری اسلامی، معتقدم که اولین عامل پیشگیرنده از تکثر و تنوع آرا تو جمهوری اسلامی که
که مانع قانونی است بر اساس قانون اساسی، نظارت استصوابی است. باید نظارت استصوابی را حذف کرد از قانون. اختلافم با دیدگاه این بزرگوار در این است که معتقدم همین الان اگر در جمهوری اسلامی با این دستگاه تبلیغاتی عظیم و گسترده‌ای که وجود داره رأی گیری بشه، معلوم نیست واقعا ما بتوانیم بگیم که مخالفین جمهوری اسلامی یا منتقدین به جریان جمهوری اسلامی با رویکرد حاکم خیلی میتونن از جهت آرا غلبه داشته باشن بر دیگران.
خیلی خب، اجازه بدیم پس من نظر اونا رو هم بپرسم. آقای حکمت،
من فکر میکنم آقای گنجبخش به مسئله تظاهرات شکل ویژه‌ای از جنبش عمومی توجه کافی نمیکنن. تظاهرات برای که بگیره، برای که گسترش پیدا بکنه، شرط‌هایی داره و این رو نمیشه به گفتن این که خب 100 رنگ در این جنبش وجود داره، بنابراین با 100 تا شعار هم بیایم وارد تظاهرات بشیم. من فکر میکنم این حرف نادرسته. باید سعی بکنیم که به گرد یک سری شعارهای حد اقلی که بازتاب خاص همه هست، منتها خاص حد اکثر همرمون عکس نمیکنه، خودمون رو محدود بکنه. دو تا اثر داره. انسجام نیروهای سرکوب رو از بین میبره و باعث میشه که اینها نتونن سرکوبگران استفاده بکنن از شعارهای تندی که داده میشه برای ایجاد انسجام در نیروهای سرکوبگر. از طرف دیگه شعارها وقتی که خیلی متفاوت شد نمیتونه اتحاد رو جذب بکنه، نمیتونه همه نیروها رو به اون تو بکشه. زمینه کشمکش رو بعد از تظاهرات آورد بیرون، در سایر بخش‌های جنبش این کشمکش‌ها رو صورت داد. نکته دوم، مسئله که آقای جوادی اظهار میگن در مورد انتخابات آزاد، ما هممون باهاش هم نظر هستیم. انتخابات آزاد یه پیش شرطی داره و دقیقاً پیش شرطی چنین انتخابات آزادی میتونه جزء خواست‌ها و شعارهای این جنبش باشه، یعنی دسترسی همگان به رسانه‌های عمومی، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی احزاب. و هم این پیش شرط‌ها رو بخوایم و هم خود انتخابات آزاد رو بخوایم که همونطوری که آقای جوادی اظهار گفتن میتونن تمام نیروهای سیاسی درش شرکت بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای گنجبخش، دو تا نقطه نظر مطرح شد که با مال شما تفاوت فاحش داشت.
دو تا بحث مختلفه. یکی این بحث مسئله شکاف در نیروهای سرکوبه. شکاف در نیروهای سرکوب از چند جور پیش میاد. یکی این که گستردگی خب جنبش باشه و خواست اساسی جنبش این باشه که نیروهای سرکوبگر هم توی بازی شرکت بده. انتخابات آزاد این ارزشو داره. یعنی چی؟ یعنی با آقای احمدی نژاد هم میگه، با آقای خامنه ای میگه بیا خودتو به رأی مردم بذار.
خب من فکر میکنم که آقای جوادی حصار یا آقای حکمت با دادن شعار انتخابات آزاد مخالف باشن. بس سر اون شعارهای دیگه است.
این میمونه شعارهای دوم. ببینید شعارهای دوم که صورت پراکندگی اینا غیر قابل کنترله. من خودم بودم این شعارها رو نمیدادم. ولی از طرف دیگه این شعارهایی هم که داده میشه نباید مستمسکی قرار بگیره که اونا رو وادار به تغییر بکنه. جنبش گسترده توش تغییر وجود نداره. بعد احترام به هم دیگه وجود داشته باشه. مسئله‌ای که من نفهمیدم از بحث آقای جوادی این بودش که آیا قبول دارم که تو این جنبش کسانی هستن که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستن. این رو باید به رسمیت بشناسید. دیگه خودی غیر خودی سابق دیگه نداریم ما تو این جنبش. مسئله پیش شرط هم در جنبش خیابانی دقیقاً باید مطرح بشه. اتفاقا بحث حاشیه رو کسانی مطرح میکنن که یه شعار گوشه‌ای رو دارن الان محوری میکنن، به این خاطر که این شعار جمع کننده از طرف رهبر نمادین داده نمیشه. آقای موسوی کروبی نمیان بگن ما میخوایم بریم سراغ انتخابات آزاد. اون موقع همه میرن پشت انتخابات آزاد، همه احساس میکنن که این بازی نقش دارن. یه اون موقع جمهوری ایرانی شروع تو خیابون ممکنه ننگن بیان اتفاقا تو رسانه‌ها طرح کنن. من هیچ ایرادی به دوستانی نمیگیرم که تمام زندگیشون و همه چیشون رو از طریق این جمهوری اسلامی به دست آوردن. انتظار ندارن با جمهوری اسلامی خوب مخالفت کنن، ولی بپذیرن که کسانی هستن که زندگیشون از دست دادن، عزیزانشون رو تو اینجا از دست دادن، این نظام رو نمیپذیرن. همزیستی اینا که آینده ایران رو میسازه.
آقای گنجبخش، بعضیا میگن که یه رابطه علت و معلولی بین شعار و نمادهای یه جنبش وجود داره و نتایجی که بعداً ازش حاصل میشه. دفعه پیش که این شعارهای حذفی مطرح شد، مثلا مرگ بر و این جور چیزا، نتیجهش همزیستی نبود.
این هم درست هم غلط. درست از این بابتی که میزان اندازه‌گیریش تو نتیجهش میشه به دست آورد. انقلاب اسلامی ایران به خاطر دادن نبود که اگه گفت مثلا گفت مرگ بر شاه، این نتیجه می‌رسیم عطوش این 30 سال بیرون اومد. فرق نمی‌کرد اون شعار مرگ بر شاه رو می‌دادن، مگه شعار ندادن ارتش برادر ما، فرزندان این ارتش ایران رو دوم اعدام کردن. اینها نیز اون ذهنیت حاکمه. نمیگم این شعار تاثیر نداره، ولی به نظر من ذهنیت جنبش فرد، رأی من کو، انتخابات آزاد و دموکراسی و اتفاقا به رسمیت شناختن همدیگر.
آقای جوادی اسار، به پرسش‌ها و انتقادهای آقای گنجوش می‌خوایم پاسخ بدین؟
البته من در مقام مجادله با ایشون نیستم. من به نظراتشون احترام می‌ذارم و کاملا دوست دارم شرایطی فراهم بشه که ایشان بتوانند بدون هیچ دغدغه‌ای و در شرایط آزاد این مباحث رو مطرح کنند، تا واقعا ببینیم که در جامعه ایرانی و در بین طبقات مختلف اجتماعی این نظریات چقدر پایگاه اجتماعی و چقدر هواخواه و دلداده داره. تو تمام مناسبات اجتماعی، فرهنگی، حتی مناسبات شخصیمون وقتی می‌خوام وارد بشیم سعی می‌کنیم که پراگماتیست و عملگرا و نتیجه‌گرا به قضايا نگاه کنیم، ولی تو حوزه مناسبات سیاسی و کلان ملی سعی نمی‌کنیم اینطوری عمل کنیم و سعی می‌کنیم آرمان‌گرایانه با واقعیت روبرو بشیم. واقعیت این است اگر ما بخواهیم در جمهوری اسلامی با دیدگاه اصلاح طلبانه برخورد کنیم، رفتار اصلاح طلبانه مناسبات خودش رو طلب می‌کنه. رفتار تغییرآفرین به معنای براندازانه و دگرگون کننده مناسبات خودش رو طلب می‌کنه. ما از منظر رفتار اصلاح طلبانه احساس می‌کنیم که بعضی از این کارها به نتیجه نمی‌رسه، نه اینکه اونا رو نخواهیم ببینیم یا به رسمیت نشناسیم. در انتخابات مهمترین و محورین‌ترین شعارهای حداقل بنده به عنوان جوادی اسار و حزب ما به عنوان حزب اعتماد ملی همین مباحثی بود که ایشون مطرح می‌کردن، یعنی انتخابات آزاد، حذف نظارت استصوابی، مشارکت دادن اقلیت‌های سیاسی و مذهبی در کشور در کلان‌ترین سطوح مدیریتی کشور. و اتفاقاً اون شعارها و مباحث محوری که ما مطرح کردیم باعث شد که جریان حاکم رأی آقای کروبی رو پنجم اعلام کنه و به طور کاذب نشون بده که این مطالبات در جامعه ایرانی پشتوانه نداره. من معتقدم راهی که به نتیجه میرسه این است که از شعارهایی وارد میدان بشیم، از مناسباتی وارد میدان بشیم که طرف مقابل ما بر اونها انگشت صحت میذاره، میگه ما طرفدار امامیم. وقتی میگه ما طرفدار امامیم، ما بگوییم که در طرفداری با امام دارید نقض مبانی نظری امام رو میکنید. اگر یک کسی پوستر امام پاره کرده، که ما هم به شدت تقبیح میکنیم این قضیه رو، ولی یک کسی بیاد وصیت امام رو نادیده بگیره، این اهانت به امام نیست؟ یک کسی بیاد نص دستور امام رو که گفت نیروهای نظامی نباید در سیاست دخالت بکنن و اگر دخالت کنن فساد درست میشه، اینو نادیده میگیرن، این اهانت به امام نیست؟
خیلی خب، حالا مطلب دیگه هم که شما گفتین قضیه عملگرایانه بودن بود، گفتین تاکیدتون روی این،
ما تاکیدیم بر اینه که از این جهت به نتیجه میرسه.
منتها آقای گنجبخش میگه که مهار کردن شعارهایی که توی خیابون میدن عملی نیست.
ما معتقدیم که عملی نیست، ولی نباید اونها رنگ کلی بگیره. ما باید شرایطی رو فراهم کنیم که جریان ریاکاری که از یک کاه کوه درست میکنه و میخواد تمام جریان رو مخدوش کنه به استناد اینکه آقا اینا اینجوری دارن میگن، زمینی که ما اصلا اینا رد نمیکنیم، ما میگیم هر چیز جای خودش. من از جناب گنجبخش سوال میکنم که واقعا اگه این اتفاق بیفته، گمان میکنید که اون کسانی که میان میگن جمهوری ایرانی، اینها در کل کشور میتونن اکثریت دست بیارن؟ من معتقدم اون جمهوری ایرانی که اونا گفتن در عمل در برابر رفتار سرکوبگرانه است که عده به نام جمهوری اسلامی دارن میگن. خیلی از اینها جدای دین از سیاست رو نمیطلبن، اگرچه من قبول دارم. من معتقدم که برای برون رفته از وضعیت موجود باید تن بدیم به دموکراسی مصطلح سیاسی در عالم، یعنی همون دموکراسی که تو فرانسه، توی آمریکا، توی اسپانیا، توی ژاپن و در بسیاری از کشورهای دنیا داره اجرا میشه. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی هم به این نتیجه رسیده. او هم اعلام میکنه برای برون رفته از بحران باید تن داد به جمهوری مصطلح و به دموکراسی مصطلح. اما اگر اینو بیام امروز اینجوری مطرح کنیم، یه عده آدمهایی که فرق مار و مار رو تشخیص نمیدن، اینا میان سرکوب میکنن و ما نمیتوانیم به اونا بگیم که ما داریم برای شما کار میکنیم. یعنی ما باید جلو مظلوم نمایی، فریبکاری، دغلبازی یه عده‌ای که امکانات تبلیغی و امکانات تشریعی در اختیارشون هست، از عواطف مردم میتونن استفاده بکنن رو بگیریم و اجازه ندیم اینا فریب بدن مردم رو. برای رسیدن به این برنامه موفق، یکی از رفتارها انسجام آفرینی در جریان اصلاح طلب و یا جنبش سبز و دیگر ایجاد پراکندگی و شک و تردید در جریان سرکوبگره.
حالا آقای حکمت، خیلی خلاصه نکته دیگه ای مونده؟
آقای گنجبخش خیلی اصرار دارن برای اینکه ما نمیتونیم به آدمایی که تو خیابون این شعار یا اون شعار رو میدن بگیم که آقا این کار رو بکن یا اون کار رو نکن. درسته بخشی از شعارهایی که در جنبش داده میشه بیشتر واکنشی هستش در مقابل سرکوبی که انجام میگیره، ولی بسیاری از شعارها هم از طریق جریانهای سیاسی مختلف و شبکه‌های سیاسی مختلف در اون جنبش برده میشه. اینطور نیست که یک نفر تو خیابون قدم میزنه که دفعه به نظرش میرسه که این یا اون شعار رو باید بده. نخیر، یعنی جریانهای سیاسی مختلفی هستن که میخوان شعارهای خودشون رو بیارن تو این جنبش و میخوان از طریق این جنبش شعارهای خودشون رو توده‌گیر بکنن و معلوم نیست که چه راه حلی هم حتی برای رسیدن به این شعارها پیشنهاد میکنن. بنابراین بحث سیاسی هستش بین جریانهای مختلفی که شعارهای مختلفی درون این جنبش میبره.
آقای گنجبخش، جمع‌بندی شما.
بله، اولا یه نکته به جناب جوادی اسحار بگم، نه احتمالاً اگر انتخابات آزاد بشه اصلا ممکنه که آقای موسوی انتخاب شه. اصلا بنده ایشون الان خود رئیس جمهور میدونم. بحثی که ما داریم سر این نیستش که ما اکثریتی یا اقلیت. این جمهوری اسلامی مشکلش این بودش که زمانی که 99% رأی آورد، بعدش که نازش کسی توی مملکت نفس بکشه. امروز هم نمیدونم چقدر رأی داره. یه دفعه انتخابات آزاد بذارید و اگر ما اقلیت شدیم حق اقلیت ما رو به رسمیت بشناسید. خودی و غیر خودی نکنید. این دوران دیگه تموم شده. این نه توی فضای سیاسی معنی داره نه تو خیاب. نکته دوم مسئله شعار هاست. ببینید اون دانشجو سوسیالیست رو شما نمیتونید قانع کنید که اون شعار رو نده. فرق بحث من و آقای حکمت در اینه که من میگم اگر ما یه شعاری پیدا بکنیم که من اون شعار انتخابات آزاد میتونم همه گیر بکنیم، خواهنخواه توی انتخابات آزاد که همه تو شرکت دارن، حرف بچه‌های سوسیالیست هم در جای خودش هست. اونا میتونن وزن خودشون اندازه بگیرن. من امروز مبارزه با دانشجویان سوسیالیست نمی‌کنم. مبارزه من بر ضد اون خب دیکتاتور آقای احمدی نژاد و اون نیروهای سرکوبه. و اگر هم اونا هر بهانه‌ای رو پیدا کردن که این بچه‌ها رو بزنن و بکشن، من به بچه‌های دانشجو ایراد اونجوری نمیگیرم. اگه از من بپرسن میگم این شعار ندید. ولی این موضوع رو مسئله اساسی نمی‌کنم. اینم فرق بزرگ من و با بحث بیژن حکمت. به هر حال
من میخوام این نکته جواب بدم. آقای گنجبخش مبالغه میکنن توی صحبت خودشون. صحبتی که من کردم مبارزه سیاسی بود. گفتم گفتگوی سیاسی با دانشجوان برای که چه شعارهایی رو باید برای گسترش تظاهرات و جلوگیری از انسجام نیروهای سرکوبگر و وارد کردن خلل در این انسجام چه شعارهایی رو باید میون مردم برد. این بحثی است که خیلی راحت بین بنده، شما، دانشجویان سوسیالیست، ملی مذهبی ها، طرفداران آقای موسوی، طرفداران آقای خاتمی، طرفداران آقای کروبی میتونه بگیره. چرا این بحث نمیتونه روی مردم اثر بگذاره؟ به اونها همین امکان رو بده که انتخاب کنن چه شعارهایی رو میخوان در میون مردم ببرن. و این هیچ ربطی نداره به این که آقای گنجبخش که من نمیخوام با دانشجویان سوسیالیست مبارزه بکنم و خوشحال نیستم که اونها رو بکشن. مگه بنده همچی حرفی زدم آقای گنجبخش؟ بنده هم از هر نوع سرکوبی.
اگر منظور من بد فهمیده شده،
بله منظورتون خیلی بد بیان کرد.
من اصلا اینه که خطاب من عمدتاً رهبری این جنبشه که باید شعارهای جمع کننده درست بکنه و اون کسانی که هستن ما نمیتونیم به دانشجو که میگه مرگ بر دیکتاتوری عکسای خامنه‌ای رو پاره میکنه از الان این چیز بدیم بدون اینکه شعار محوری بهتر واسه تعیین نکنیم. این مشکل بزرگه و کسی هم
ما با هم گفتگو میکنیم، ما دلایلمون رو میاریم، اونها هم دلایلشون رو میارن، شما هم دلایلتون رو میارید و این امکان گفتگو رو میده. ما نمیتونیم مرتب میگن که آقا از خارج نمیشود دستور داد، از درون نمیشود دستور داد. گروهای سیاسی مختلف هستن یا تو خودشون رو در مورد اینکه چه شعارهایی باید از تظاهرات مطرح بشه برای که حد اکثر استفاده رو ما بتونیم از این تظاهرات بکنیم و گسترشش بدیم و دقیقا نیروهای سرکوبگر رو و حکومت احمدی نژاد رو و سید علی خامنه ای رو به تسلیم وادار بکنیم، چه باید بکنیم؟ اینو ما باید بتونیم بین خودمون بحث بکنیم. با این نوع جلوگیری از اینکه آقای بحث نکنیم، ما نمیتونیم کنترل کنیم، ما نمیتونیم حرف بزنیم. نه خیر، ما نمیتونیم کنترل کنیم و چه عنصر سیاسی هستیم. مسئله کنترل کردن نیست، مسئله اینه که یک اپسیلون اندازه یک دفعه آدم سیاسی به اندازه یک دفعه یک سازمان سیاسی بتونیم در این جنبش در افکار عمومی تاثیرگذار باشیم. آقای گنجبخش،
شما شعار انتخابات آزاد موافقی را
بله آقا من 100 بار گفتم که با این شعار انتخابات آزاد موافقم. آقا 20 سال ما داریم شعار میدیم. من فکر نمی‌کنم آقایان کروبی و خاتمی و موسوی هم همچین شعاری مخالف باشن.
خود رهبری شعار محوری طرح نمی‌کنن. نمیان بگن آقا من شعار انتخابات آزاد میدم که ای جمهوری ایرانی، ای سلطنت طلب، ای جمهوری خواه، ای راستی سوسیالیست، تو این جا داری. خب اون موقع من اون وقت میتونم برم اون دانشجو سوسیالیست بگم که آقا این شعار رو فعلا نده. ولی وقتی همچین رهبری وجود نداره به دانشجو بگم تو مرگ بر دیکتاتور نگو، عکس آقای خامنه‌ای را پاره نکن. ایراد بزرگ به بحث شما. چرا بکنم؟
خیلی خوب آقای جوادی اسحار، شما من براز نظرتون رو بکنی.
تشکر میکنم از دوستانمون که بالاخره فرمایشاتشون رو بدون دغدغه میگن. ببینید ما هم که اینجا داریم حرف میزنیم، این به معنی نیست که اگر ما داریم میگیم مثلا اینجوری باشه، به معنی این است که مثلا ما اینجا حامی سرکوبگران هستیم یا مثلا اجازه نمیدیم که فضای آزاد ایجاد بشه. ما طرفدار انتخابات آزادیم. شعار انتخاباتیمون هم این بود توی انتخابات همین دوره، در گذشته هم هست. ببین آقای گنج من برای اینکه شما بتوانید در دانشگاه ایران حرفتون رو بزنید، در جامعه ایران میتینگ برگزار کنید، از هر تریبونی که میتونید جمهوری اسلامی حرف بزنید، کارنامه هم نشون میده، تو روزنامه تو تریبون آزاد همتون بودم، هر جایی هم که هر تریبونی داشتم از این موضع شما دفاع کردم که شما حق دارید حرف بزنید. ولی من سوال میکنم اگر دانشجوهای سوسیالیست میتینگ 2000 نفره ترتیب بدن و بگن که ما میخوایم در همون فضای آزاد ما میخوایم جلسه بذاریم و مبانی نظری خودمون رو مطرح کنیم، بعد من به عنوان یه اصلاح طلب بگم من میخوام بیام اینجا تو این جلسه نیم ساعت ساعت وقت بگیرم حرف بزنم، چقدر احتمال میدید که اونا به من فرصت بدن در جلسه دو ساعتشون من به عنوان یک منتقد نظر حاشیه‌ای نیم ساعت برم وقت بگیرم و حرف بزنم؟ من به اونا هم آزادی میدم، ولی اونا هم باید اینو در نظر بگیرن که بالاخره در یک حرکتی که محوریتش و کارنامه‌اش داره به نام اصلاح طلبها رقم می‌خوره، یعنی الان همه پلشو گرفتن به سمت آقای موسوی، پلشو گرفتن به سمت آقای کروبی و اینا رو دارن سران فتنه معرفی می‌کنن. بعد آقای کروبی باید بیا تاوان شعاری رو بده یا آقای موسوی تاوان شعاری رو بده که شما حتی سر این که با هم دیگه بالانس کنید که چقدر این شعار اون مطرح بشه نشه به توافق نرسیدید. نه اینکه اینا نباید گفته بشه، اینا باید اولویت بندی بشه.
فایل کامل صوتی برنامه دیدگاه ها و ادامه برخورد اندیشه های سه میهمان این برنامه که به بحث داغی انجامید به زودی بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس است. با سپاس از محمد صادق جوادی حصار در مشهد، بیژن حکمت در پاریس و امیر حسین گنجبخش در واشنگتن و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان. Thank you.